23 مهر 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل سوم رو دیرو تمام کردیم، میرسیم به دلیل چهارم. دلیل چهارم از ادله ای که بر استصحاب اقامه فرموده اند روایاتی که دلالت دارد بر عدم نقض یقین به شک، و این روایات متعدده که صحاح زراره باشد و غیر صحاح زراره. صحیحه اولای زراره این است که خدمت شما میخونم. شیخ هور در وسائل، جلد اول وسائل صفحه 245 و جلد دوم صفحه 356، روایت رو نقل کرده است تحت عنوان این عبارت میخونم. میگد که محمد ابن حسن یعنی شیخ طوسی، ندارم الان بابشو، ولی همون جلد یک و دو که گفتم ظاهرن 30 جلدیه، حالا بزنن تو موبایلاتا میادش. محمد ابن حسن به اسنادهی عن حسین ابن سعید. مراد صاحب وسائلین از شیخ طوسی با سند خودش تا حسین ابن سعید. ظاهر این عبارت این است، یعنی اون سندی که در آخر مشیخه تهذیب است. حسین ابن سعید عن حماد عن حریز عن زراره قال قلت له الرجل ينام و هو على وضوء اتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء. میگد که الرجل ينام، مردی میخوابد، هو علی وضوء، سندش رو الان بحث میکنم، حالا روایت رو معنی کنم میام سر سر. الرجل ینام و هو علی وضوء اتوجب الخفقت والخفقتان علیه الوضوء. به یه چرتش برد، چرت یهو سرش میفت، دوباره چرتش برد سرش افتاد. آیا وقتی اینجور میشد باید وضوء بگیرد؟ فقال یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب والاذن. فرمودن زراره بعضی وقتا عین چشم میخوابد، ولا ینام القلب والاذن، ولی قلب و اذن نه، نمیخوابد. قلب حالا مراد چیست بماند؟ خب چشمش یعنی دیگه نیم بینه، اما گوش میشه نمه، درسته؟ قلب قاعدتا ادراکاتش. لا ینام القلب والاذن. فاذا نامت العین والاذن والقلب وجب الوضوء. وقتی چشمش و گوشش، چشم نبیند و گوش نشنود و قلب یعنی دیگه ادراکی نداره، وجب الوضوء، وضوء واجب میشه، یعنی وضوش باطل شده و باید به مجدد وضوء بگیره. بله. بنابراین تو بعضی از روایاتش هم قلب نیست، تو بعضی از نسخه. بنابراین نومی مبتل وضوست که مضافاً به این که چشم نمی بیند گوشم نمی شنود. چون می شد در خواب شما چشادون بسته باشه نمی بیند ولی گوشت می شنود. چون بله بفرمایید که اصلا آخرین عضوی که از بدن انسان قدرتش را از دست می دهد گوشه. یعنی حتی میتم اول زبانش از کار می افته. کسی که در حال احتضاره، ثم چشمش از کار می افته. آخرین عضویش که از کار می افته گوشش. یعنی در همون وقت که چشمش هم دیگه نیم بینه، بازم گوشش می شنه. لذا می فرمایند اگر چشمش در خواب نبیند و گوشش هم نشنود و ادراکاتش تعطیل بشود، این وضو باطله. قلتو فإن حرک یا حرک الى جنب، نه حرک الى جنبهی شیئون و لم یعلم به. اگر کنارش یه چیزی حرکت کند و او متوجه نشه. قال لا، فرمودن بازم نه، وضوش باطل نیست. حتی یستیقن انه قد نام، تا اون وقتی که یقین کند که خوابیده است. حتی یجیء من ذلک امر بین، یعنی دلیل واضح و آشکاری بر خوابیدنش بیاد. و الا، ولی اگر دلیل واضحه بر خوابیدن نداشته باشد، خوابی که چشم نبیند و گوش نشنود، فانه علی یقین من وضوعه، نسبت به وضوعش یقین دارد. و لا تنقض الیقین ابدا به شک، نقض یقین به شک هرگز نکن. انما و انما تنقضه به یقین آخر. این متن روایت ما. ابتدا سند تا بعد دلالتش. سند این حدیث چند جهت جای بحث دارد. نکته اول این است که سند شیخ طوسی تا حسین بن سعید چیست؟ صاحب وسائل دوچار یک خلط شده است با همه عظمت مقام علمیش، و اون خلط صاحب وسائل این است که در مجلدات اول، جلد اول و دوم، شیخ در تهذیب تمام سند رو ذکر میکنه. بعد از اون دو قسم دارد روایت. یه وقت میگد بل اسناد عن الحسین ابن سعید، بل اسناد، اسناد با الف و لام، یعنی با همون سند قبلی که براتون گفتم از حسین ابن سعید. اون وقت شما باید برگردید ببینید سند قبلی چیه؟ سند قبلی چیست؟ متوجه شد؟ یه وقت بعد میکند به اسم صاحب کتابی که ازش نقل میکنه، یعنی میگوید الحسین ابن سعید. بل اسناد دیگه توش نیست، میگه الحسین ابن سعید، بقیه روایتو میاره. اون وقت در اول مشیخه میگه اون جاهایی که من بد کرده ام به ارباب کتب، سندم تا این ارباب کتب اینه. سندشو در آخر تهذیب، در مشیخه تهذیب ذکر میکنه، و با ذکر سندی که اونجا میکنه نسبت به ارباب کتب، این روایاتی که بدء به ارباب کتب شده از ارسال خارج میشه. اون سند میاد سرش و در نتیجه روایت ها میشد مسند. خیلی خوب. اما یه جاهاییست نمیگد الحسین ابن سعید مثلا، میگد چی؟ میگد بل اسناد عن الحسین ابن سعید. اون جایی که میگه بل اسناد عن الحسین ابن سعید یعنی به سند قبلی از حسین ابن سعید، نه به سند بعدی که تو مشیخه میاد. متوجه شدی؟ صاحب وسائل رحمت الله علیه این دوتا را خلق کرد، همه را گرفته است به چی؟ به الحسین ابن سعید، همه را ارجاع داده است به مشیخه. حال کنهی که همه به مشیخه ارجاع داده نمیشد، دو قسم. متوجه شدی؟ پس بنابراین این یه خلطی است که شیخ خور کرده است و آقایونم دیگه متذکر نیستن. وقتی میگد که محمد ابن حسن به اسنادهی الال حسین ابن سعید، همه میرن سر چی؟ سندی که در مشیخه هست و سند مشیخه صحیحه، میگن پس صحیح. اما اگر گفته است بل اسناد، خود شیخ توصیف گفته است بل اسناد عن الحسین ابن سعید، یعنی به سند قبلی که برادون گفت. اینو بهش میگن سند هایی که معلقه، تعلیق داره، یعنی تعلیقه به ما قبله، معلقه به ما قبله، به حدی به سندی که ما قبل ذکر شده است. خب در ما نحن فی هم تو متن تهذیب این است که بل اسناد عن الحسین ابن سعید. بنابراین ما نباید بریم سر سند مشیخه، که سند مشیخه البته صحیح است. ما باید بیام سر سند قبلی که شیخ با مسندن از حسین ابن سعید نقل میکنه. با اون سند قبلی این است که برای شما میخونم. نه شیخه، فقط تهذیب شیخ. بله این فقط مال تهذیب شیخه. نه این فقط مال تهذیب شیخ است و هاکذا بفرمایید که مال تهذیب شیخه که میگد از بدع به ارباب کتب میکند. شیخ صدوقم بد میکند به راوی، بعد در مشیخه فقیه سند خودش رو تا اون راوی میگد. اینم صدوقم اینجوریست. فرق صدوق و شیخ این است، شیخ بد به ارباب کتب میکند، صدوق کاری به صاحب کتاب بودن ندارد، بعد به راوی میکنن و بعد میگه این سند من است تا این راوی. کلینی همه اسناد رو میارد، یعنی کلینی تلخیص نکرده سند رو، در تمام روایاتش همه اسناد رو ذکر میکنه. وقتی ما نگاه کنیم اینجا میبینیم شیخ میگه بل اسناد عن الحسین ابن سعید، این اسناد را در اول تهذیب که شما نگاه کنید جلد اول صفحه 7 توجه میکنید، شما اونجا که نگاه کنید سند اینه. شیخ طوسی نقل میکند از استادش مفید، از احمد ابن محمد ابن حسن از پدرش محمد ابن حسن. این محمد ابن حسن، محمد ابن حسن ابن ولید استاد شیخ صدوق سقطو، نه ابن ولید. محمد ابن حسن ابن ولید نقل میکند از محمد ابن حسن صفار، از احمد ابن محمد ابن عیسی و حسین ابن حسن ابن عبان. اینجا سند دو قلو میشه، یعنی دو نفر. ان حسین ابن سعید و حسین ابن سعید ان محمد ابن فضیل. این میشد سند ما. سند اینه، نه اونی که تو مشیخه تهذیب. وقتی سند اینه، ببینیم آیا این سند تمام میشد یا نه. مشکلی که این سند دارد، مشکلش احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، پسر ابن ولید، توصیف خاص ندارد و تو سند، یعنی شیخ مفید دارد ازش نقل میکنه، ولی پدرش، بله پدرش توصیف خاص دارد، اما پسر توصیف خاص ندارد. یکی این است. مشکل بعدی حسین ابن حسن ابن عبان است، باز اینم توصیف خاص نداره، ولی این مشکلی نیست، چون اینجا سند دو قلوه، یه قل دیگر داره، اینجا سند دو نفره و اون نفر دوم احمد ابن محمد ابن عیساست، که احمد ابن محمد ابن عیسا توصیف داره. بنابراین همین که احمد ابن محمد ابن عیسا یه قل سنده، یه طرفه، بنابراین کار درست میشه، گیری نداره. توجه فرمودی؟ مشکلی که اینجا وجود دارد داستان احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید است. دقت کردی؟ این احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، این مشکلی است که در سند ما وجود دارد. خیلی خوب. این اجازه بدی توصیق خاص ندارد، ولی احمد ابن ولید از مشایخ اجازه است، شاگردهای بزرگی دارد، مثل مفید که مفید همین جایزش نقل میکن، مثل حسین ابن عبیدالله القزائری، ابن قزائری، مثل احمد ابن عبدون و امثال اینا. بنابراین بزرگانی از ثقات ازش روایت نقل میکنن. وقتی بزرگانی از ثقات ازش روایت نقل کردن، پس بنابراین اینا میشد قرائن بر وثاقت. لذا جماعتی از اصحاب حکم کردن به وثاقت او. درست شد؟ حتی مثل شیخ حسن فرزند شهید ثانی، صاحب چی؟ صاحب معالم، که کتاب دیگری دارد به نام المنتقا، بله، در کتاب دیگرش به نام منتقا الجمان فی الاحادیث سهاه و الحسان، سه جلده، در این کتاب منتقاش از این روایت تعبیر میکند به صحیحه، در حالی که التزام دارد هیچ راوی را ثقه و صحیح نداند مگر این که معدل براش باشد، یعنی دو نفر تعدیلش کنند، و این روایت را ازش تعبیر به صحیحه کرده است. متوجه شدی؟ پس بنابراین احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولیدم ولو توصیف خاص در کتب رجالی ما ندارد، اما به قرینه این که از مشایخ اجازه هست، به اضافه این که رواتی که ازش نقل میکنن اجلا هستن، مثل شیخ مفید است، مثل ابن قزائری است و امثال اینا، لذا آقایون همین رو میگن کافی است در وثاقتش و حکم به وثاقت میکنن. بنابراین تا اینجا مطلب درست شد، یعنی سند ما مشکلی که درش بود برطرف شد. مفید که ثقتون، احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولیدم الان دیگه قائل به وساقتش شدیم، از پدرش ابن ولید که ثقتون، از صفار که ثقتون، از احمد ابن محمد ابن عیسی که ثقتون، حالا اون حسین ابن حسن ابن عبان هم حتی بعضی توثیخ کردن، ولی اگر کسی در توثیق اونم مناقشه کند مشکلی ندارد، چون سند اینجا دو قلوست. از حسین ابن سعید که ثقتون، ان محمد ابن فضیل باز ثقتون. بنابراین سند روایت ما شد صحیح. تا اینجا سند صحیح. اگر نپذیرید احمد را حسن بدانید میشه حسن. اگر احمد را ضعیف گرفتید میشه ضعیف. نه دیگه، ببینید وقتی که اجلایی مثل مفید و ابن غزائری، آخه ابن غزائری که داستانشو میدونید، ما من احدن الا این که ابن غزائری وقتی که ذکرش میکند جرحش میکند، خب یعنی نقدش میکند. هر کیه که شما نگاه کنید ابن غزائری برش نقدی دارد، جرحی دارد، اما نسبت به این استادش جرحی ندارد، چون استادش هست دیگه، احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولی شیخ اجازشه، جرحی ندارد برش. وقتی که جرحی برش ندارد، خود این دلیل بر چه میشه؟ کسی که از زیر تیغ تیز احمد ابن بله تیغ تیز ابن غزائری رد بشد، معلوم میشد وساقتش پیش ابن غزائری ثابت است، و ابن غزائری که در وساقت سخت گیر است وقتی چیزی در موردش نمیگد، اینا قرائن میشد، شواهد میشد بر وساقتش. مضافاً ما یه مبنایی داشتیم اگر یادتون باشد، و اون مبنامون این بود اگر کسی از معارف باشد، از مشاهیر باشد، اگر نقطه ضعفی داشته باشد، مردم میرن نقطه ضعفشو میکشن بیرون میارن، ولو این نقطه ضعف مال 60 سال پیش باشه. توجه کردید؟ اون وقت که شد از مشاهیر، شد از معارف، توجه میکنید؟ اگر نقطه ضعفی داشته باشد، ولو نقطه ضعف مال ایام طفولیت و بچگیش باشه، لاتا محل میگن بله ما این آقا را پا منبرشون تو بچگی نشسته بود. حواستون هست؟ بنابراین اگر نقطه ضعف همینقدر به شهرت رسید، اون نقطه ضعف خیلی واضح و آشکار و علنی میشه. اگر کسی به شهرت رسید و پشت سرش حرفی نبود، معلوم میشه پروندش پاکه، چون اگه بود در میبردن. توجه میکنی؟
بعضا کامون بدحسن شغل
این؟
بدحسن شغل این چه دیگه نشت اشاره
نکنه؟ چرا؟ خب دیگه پس اصلا احتیاجی نیست به این که اشاره. اگر نقطه ضعفی باشه، ببین اگر یه کسی به شما گفتم، نه این همه جا همیشه، اگر کسی، من موردی داشتم که آقا مثلا بله جزء علما شده بود و لاتا میگفتن همون قصه رو براش که ما بله همین برشون بود، یا فرض می‌فرمایید که بفرمایید داستان اشغال آذربایجان توسط حزب توده و پیشوری و اینا، بله، یا آقایی مثلا می‌گفتن که به نفع پیشوری منبر می‌رفته است، جوان بوده است، بعدها آمد قومو یکی از شخصیت هاشون، هنوز بهش میگفتن کمونیست. چرا؟ چون 40 سال پیش 50 سال پیش به نفع پیشوری چه رفته است؟ منبر رفته است. توجه میکنیم؟
برچسته بدی هست.
این حرف وقت بعد یه کسی توجیه کرده بود. گفته بود این که منبر برای پیشوری رفته بود، نه این که، چون پیشوری حزب توده بود دیگه، نه این که این کمونیست باشن. این بیچاره فقیر بود، نون نداشت بخوره، پیشوری پول میداد، این به نفعش منبر رفته بود پولو بسه، الا اصلا اعتقاد نبود، است از سر فقر بوده است. اینو مثلا براش محمل درست میکرد. یعنی اگر کسی این مبنای ما رو شما بپذیرید، اگر کسی از معارف شد و مردم نقطه ضعفش رو رو میکنن، توجه میکنید؟ لذا شما ببینید اگر یکی از اینا که مشهورن، رسانه‌ای‌ان، رو آنتنن، یه جای خطایی بکنن، فوری این خطا چه میشن؟ منتشر. حتی مثلا اگه یک خیابون یه طرفه برن، خلاف برن، خیلی خوب، حالا مردم خودشون ده ها خلاف میکنن، اما از یک کسی که مشهور است یک خلاف رو هم نمیپذیرن. و لذا اگر یه خیابونم که یه طرفه برن، عکسشو میگیرن، تابلو خیابونم میگیرن، منتشر میکنن، میگن ایشون پایبند به مقررات نیست. توجه میکنه؟ در حالی که همون که اینو برای این تو فضای مجازی منتشر کرده، ممکنه امرو ده تا خیابون یه طرف رفته باشه، ولی نسبت به مشاهیر و معارف این حالت هست. وقتی چنین باشد، بالقطع و الیقین احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید از مشاهیر و معارف روزگار خودش است. یک، به خاطر اینکه اولا پسر ابن ولید است و ابن ولید تراز اول فن حدیث و رجال است در روزگار خودش. وقتی کسی پسره یه همچی شخصیتی باشد، پس بنابراین همین شهرت میارد، میگن این پسر اوست، انگوش نما میشه. یک. دو، این که خودش هم از مشایخ اجازه است، خودش هم اجلای شاگردشن، مثل شیخ مفید، مثل حسین ابن عبیدالله قضائری و مثل احمد ابن عبدون. کسی که یه همچی شاگردانی دارد و یه چنین پدری دارد، لابد از این است که از معارف و مشاهیر باشد و هیچ قدحی درش به ما نرسیده. بعد وقتی قدحی نرسیده است، پس بنابراین حکم به اعتبارش میشه. حتی اگر توثیقش ثابت نشد، اعتبارش یقینی است. خب بعد بیان سر بلا تشبیه. بعد بله میرسیم به یه نکته دیگه، و اون نکته این است که خیلی خوب، حالا شیخ این روایت از کجا نقل کرده؟ چون این روایت را آیا شیخ از کتاب حسین ابن سعید نقل می کند، یا این کتاب را، این روایت را از محمد ابن صفار نقل می کند، یا از حماد، یا از حریث؟ اینا بعضیشون که در سندن صاحب کتابند، بعضیشون صاحب کتاب نیستند. از کجا دارد شیخ نقل میکند این را؟ این بله ببینید، حماد و حریز و بفرمایید خود حسین ابن سعید و اینا صاحب کتابند، از کدوم کتاب دارد شیخ نقل میکند؟ این خیلی برای ما مهم نیست، از هر کتابی میخواد. شیخ ثقتون دارد این روایت را نقل میکند، سندش هم به روایت دارد میگد، می تواند که در کتب باشد، می تواند از مسموعات شیخ باشد، هر کدوم که باشد شیخ داره سند می داد دیگه. ما سند رو لحاظ می کنیم و به اعتبار این که سند رو می بینیم حکم می کنیم به این که سند صحیح. بعد خب تا اینجا سند درست شد. یک گیر دیگه باز تو روایت هست، نکته دوم در روایت ازمار روایت است. یعنی در روایت زراره میگه قال قلت له الرجل ینا، قلت له بهش گفتم. به کی گفتم؟ که این جوابی که صادر شده مال اون کیه؟ زراره به چه کسی گفته است و چه کسی است که این جواب را داده است؟ مشکله دوم در روایت ازماری است که در این روایت هست و لذا روایت مزمره هست به حسب نقل وسائل، هاکذا به حسب نقل بله مزمره است به حسب نقل وسائل، خود تهذیب، وافی فیض، منتقل جمان شیخ حسن پسر شهید سان. تو این چهار تا کتاب روایت به ازمار ذکر شده. قال قلت له بهش گفتم. لکن جماعتی از اصحاب این روایت از امام باقر نقل کردن. اون جماعت کیان؟ اون جماعت به حسب نقل شیخ موسی در اوثق الوسائل فی شرح رسائل، در اوثق شیخ موسی شرح رسائل صفحه 449 ایشون نقل میکند روایت را که این بله بفرمایید این روایت از امام باقر روایت شده است در فوائد المدنیه استرابادی، محمد امین استرابادی که از کیاس رئیس اخباریین در الفوائد المدنیه استرابادی صفحه 290. هاکذا در وافیه بله ملکی بود وافیه اگر یادتون باشد سید صدر، درسته؟ وافیه صفحه 203. در این دوتا کتاب ایشون میگه این روایت مسند به امام باقر شده، ازمارش برداشته شد. هاکذا محقق بهبهانی در فواید الحائریه صفحه 277، سید بحرالعلوم در رجالش، هاکذا شیخ یوسف تو حدائق، اینا روایت را اسناد میدن به امام باقر. خب آیا روایت مزمر است یا مسند به امام باقر علیه السلام است؟ فاضل نراقی هم همینجور، اونم باز اسناد میداد به امام باقر. ما چی بگیم؟ بگیم آیا روایت مسنده علا این قول یا روایت مزمر است؟ بله میگم که احتمال دارد. توجه میکنید شیخ بهایی هم در حبل المتینش اونم روایت رو نسبت میداد به امام باقر. مرحوم آیت الله خویی گفتن من الممکن که مثلا اصل زراره یا یکی دیگه از این کتابهایی که گفتیم کتاب حریز، کتاب حماد، اینا به دست سید بحرالعلوم رسیده است و سید بحرالعلوم در رجالش این روایت را مسندن به امام باقر ذکر کرده. این فرمایش خیلی بعیده. سید بحرالعلوم متوفای 1212 است. اصلی به او رسیده باشد یا کتاب حماد و حریز به او رسیده باشد، اینا یه احتمالات خیلی بعیدی است. بله یه احتمال وجود داره، این است که خود تهذیب در نسخی از تهذیب روایت از امام باقر نقل شده باشه و اون نسخ تهذیب که یعنی دو تا نسخه تهذیب داشته باشد تو اینجا، یه نسخه مزمر قال قلت له، لهو کیه معلوم نیست، یه نسخه دیگری داشته باشد تهذیب به عنوان قال قلت لعبی جعفر علیه السلام و روایت بشود مسند، و اونایی که دارن نسبت میدهند که روایت مسند به امام باقر است، اونا از اون نسخه تهذیب نقل کرده باشند، ولو اون نسخه تهذیب به ما نمیرسد. این یه احتمال. اگر این احتمال را که روایت چون بعضی مسندن نقل کرده اند، این روایت یه نسخه مسند هم دارد به امام باقر، بنابراین دیگه اینجا اشکال ازمار چه میشد؟ برطرف میشد. بعضی آمدن از این اشکال ازمار یه جواب دیگه دادن و اون جواب این است که روایت مزمره ولی شأن زراره عجل از این که از غیر امام نقل بکند، چون زراره از شخصیت های بزرگه، وقتی که دارد نقل میکند عجل از این است که بیاد کلام غیر امام رو نقل بکند، بنابراین ولو مزمر است ازمار زراره ضرر نمیزند. اینم فرمودن لِ علو شأن و مقام و مرتبه زرار. این را مناقشه کرده ام. بله زراره شاگرد بسیاری از عامه‌ست. زراره شاگرد بفرمایید که حکم ابن عتیبه است. حکم ابن عتیبه از فقهای عامه است. توجه میکنید؟ بنابراین زراره؟ نه. این زراره که شاگرد حکم ابن عتیبه و بعضی دیگه از عامه هم هست، خب ما الان کجا میدونیم این قال قلت له آیا به حکم ابن عتیبه گفته؟ و این جواب مال حکم ابن عتیبه است، یا اینو به امام باقر یا امام صادق گفته و جواب مال امامه، چون پیش امام می آمده، پیش حکم ابن عتیبه هم می رفته، پیش اساتید عامه خودش هم می رفته و ظاهر این است که این قلت لهو این ازمار یه جایی این ضمیر بر میگرده، درسته؟ قلت لهو قاعدتا حالا یا کتاب زراره بوده است یا این یه تیکهی در آمده از کلام زراره هست که این رو تقطیع کردن و در آوردن، که این هیچ متکلمی نمیگه قال قلت لهو، ضمیر کلامشو چه میکند؟ معلوم میکند، مگر قبلا گفته باشه. حالا میگه هم به او گفتم، چون او را قبلا تو کلام فوقش در کلام قبلیش ذکر کرده، حالا دیگه نمیگد او کیه، میگه به او گفتم. قاعدتا داستان زرارم همین جور است، یعنی این کلام یه صدری دار، در صدرش گفته که با کی دارد صحبت میکنه، بعد که آقایون آمدن این رو تقطیع کردن و آوردن برا ما، این قلت و لهو، این لهو دیگه معلوم نیست به کی برمیگرده. پس این که میگن زراره چنین کاری نمی کند، بله زراره این کارو نمی کند، درست. اما غیر زراره چی؟ چون زراره که تقدیم نکرد که، این در یک کلماتیست از زراره که قبلش معلومه این ضمیر به کی برمیگرده. آقایون آمدن اینو بریدن اووردن، حالا که برش زدن و اووردن قلت و لهو دیگه معلوم نیست به کی برمیگرده. توجه میکنید؟ و توجه هم دارید که در روایات ما بعضی وقتا کلمات خود مؤلف یا کلمات راوی به کلمات امام چه شده است؟ خلط شده است. روایت صدوق رو ببینید، تو روایات صدوق بعضی جا هست که حرف حرف صدوقه رفته تو روایت، قبلش مثلا یه روایت کوتاهه، بعد صدوق پنج خط زیرش توضیح میده. آقایون متوجه نیستن که این پنج خط مال صدوقه، این پنج خط هم جز کلام امام گرفت، در حالی که ربطی به امام نداره. توجه میکنیم؟ با جاهای دیگه هم نمونه هایی داریم، حالا خواستید بله یه وقتی باید براتون بیارم، که کلام مؤلف کتاب یا راوی که در سند است با کلام امام خلط شده و اونم کلام امام گرفتن خطأً و سهواً. توجه فرمودید؟ لذا الان میگن که اشکال این است، زراره از غیر امام نقل نمی کند لعلو و شأنه، قبول. اما از کجا معلوم این قلت و لهو که ازمارش مال زراره نیست، چون زراره در قبل این کلام گفته این لهو کیه؟ چون نمیشه شما ازماری داشته باشید که چه بفرمایید مرجع این زمین رو در قبل نگفته باشید. شما رو منبرتون میتونید کسی رو معلوم کنید، بعد بگون این آقا فرمودن، خیلی خوب، بعد از این دیگه از این به بعد بگون فرمودن فرمودن فرمودن. این فرمودن ده همه برمیگردن به همون آقای اولی که اسمش رو برده اید، درسته؟ اما نمیشد اسم اون آقای اول نیارید، هی بگون فرمودن فرمودن فرمودن. خب یکی از پرمان میگه آقا این فرمودن کیه؟ کی فرموده؟ کسشو برای ما معلوم کن. و در محاورات اول مرجع معلوم میشه، بعد دیگه بقیه ضمیرها به اون مرجع برگردد اشکالی ده. پس ازمار مال زراره نیست که بگم روایت چون مزمرش زراره است، زراره از غیر امام نقل نمی کند لعلو شأنه. زراره که ازمار نگذاشته است، تو کلام زراره مرجع این ضمیر معلوم بوده، تقطیعی که کردن، برشی که کردن و این تیکه رو از کلام زراره آوردن برای ما، حالا ما نمیدونیم که این کیست. توجه همونه؟ این بفرمایید که پس بزرگی زراره و اینکه زراره وقتی شخصیت بزرگی است از غیر امام نقل نمی کند، این درد برای ما دوا نکرد.
به چه دلیل داریم که تخطیه شد؟ کاملش در اینجا
قلت و لهو معلومه تخطیه شده، قلت و لکی این زمین باید مرجع داشته باشه، حتما یه کلامی قبلش بود است که مرجعش اونجا معلومه، ولی اینجوری حرف زدن که مجمل است که قلتو کی؟ قلتو به منصور دوانیقی، قلتو به کی قلتو؟ خب باز مسئله شرعی دارد میپرسد، آیا خواب چجوریست؟ کی وضو به خواب نقض میشد؟ و اینا را از کی میپرسد؟ توجه میکنه؟ بنابراین این قصه رو حل نمی کنن. بله، مگر این که شما بگون اونایی که این روایت رو ورداشتن از کلام زراره تقطیع کردن، برش دادن و برای ما نقل کردن، اونا مردمانی بودن ثقه و مردمانی بودن عالم و حدیث شناس، و اونا نمیان کلام غیر امام را به عنوان کلام امام نقل کنند. ببینید این روایت الان کیا تو سند بودن؟ توسی، مفید، احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، از باباش ابن ولید. ابن ولید خداوندگار علم حدیث و رجال است. شیخ صدوق میگه هر که را ابن ولید استادم توصیف کند من توصیف میکنم، هر که را ابن ولید تضعیف کند من تضعیف میکنم. یعنی صدوق با او عظمت میگه من در رجال تابع کیم؟ تابع استادم ابن ولیدم، هرچه او بگد قبول دارم. خب یه شخصیت اینجوری دارد این رو به عنوان روایت نقل میکنه تو سنده دیگه. بفرمایید باز صفار دارد نقل میکنه. حسین ابن سعید اهوازی 30 کتاب دارد خودش، خودش شخصیت جلیلیست، دارد این رو به عنوان روایت نقل میکنه. محمد ابن فوزیل هم راوی آخره. شما اینا رو هر کدوم رو دستشون بگذارید، شخصیت های بزرگ هستن که دارن برای ما روایت نقل میکنن. وقتی اینا هر کدوم شخصیت های بزرگی هستن و این کلام رو دارن به عنوان کلام چی به ما نقل میکنن؟ کلام امام نقل میکنن. اگر این کلام کلام امام نباشد و اینا به عنوان کلام امام دارن نقل میکنن، به این میگن چی؟ تدلیس. این تدلیس، این حق بازیه، درسته؟ یعنی کلام حکم ابن عتیبه، کلام حکم ابن عتیبه از فقهای عامه برای ما حجیت داره؟ برای ما که یه پول ارزش نداره کلام حکم ابن عتیبه، که کلام حجت خدا ارزش داره. وقتی این همه حدیث شناس این برش را، این مقطع را به عنوان کلام امام دارن برای ما نقل میکنن، توجه میفرمایید؟ پس معلوم میشد این مقطع تو کلام اصلی زرارم کلام که بوده است؟ کلام امام بوده است. و الا اگر کلام امام نباشد، این آوینی که در رجال سندن، اینا متهم به تدلیس میشن. یعنی دارن چه میکنن؟ دارن جعل میکنن روایت، دارن کلام غیر معصوم را کلام معصومش میکنن. توجه میکنید؟ اینا متهم به تدلیس میشن و وساقت این افراد از تدلیس چیه؟ مبراست. اینا همه ثقاتن و همه توثیقشون رو قبول داره. بنابراین همینقدر که این شخصیت ها شدن جزو ثقات و اینا مدلس نیستن. مدلس یعنی حق باز، یعنی یک کلامی رو بی خودی وردارد بیاد رنگ و روغن حدیثش بزند به خورد مردم بده. توجه میکنی؟ به این میگن تدلیس در حدیث. خب اینا مدلس نیستن، اینا ثقاتن و همم حدیث شناسن. خب وقتی ثقاتن و حدیث شناسن، بنابراین و یک کلام را تلقیه به قبول کردن که این کلام امامه، معلوم میشد شواهد و قرائنی برش بوده است که این حرف زراره که مرجع این ضمیر زراره قال قلت له، مرجعش برمیگردد به حجت خدا، حالا امام باقر باشن یا امام صادق، اینش فرقی نداره. ظاهرم همون امام واقعه. توجه میکنی؟ بنابراین با این داستان که برای شما گفتم، با این تفسیر، قصه ازمارش هم خلالی به روایت وارد نمی کند. پس تا اینجا سند صحیح شد، ازمارش هم برطرف کردیم، گفتیم این ازمار هم ضرری ندارد. میرسیم به متن روایت، ببینیم متن روایت بر چه چیز دلالت دارد. متنش انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله محمد صلی الله علیه و آله.